خب تشکر از همراهیتان. ببینیم که با پیامکایی که با کافه صبح رسیده، نوبت کیس خانم گیتی لطیف زاده گفته که من هیچ وقت در مورد همکارایم و کارشان اظهار نظر و قضاوت نمیکنم، چون باعث کدورت میشه و همی که هر کسی مسئول کار خودش است و من کوشش میکنم وظیفه خودم درست انجام بدم. درست است؟
اگر امی فکایی های بخصوص که قومی باشه در محل کار گفته شوه، این خوب نیست. چرا ای که بگونی یک قوم مشخص تمسخر میشه، باعث تمسخر قرار میگیره که سبب میشه تحرک منفی بین امو محیطی که از محیط کار باشه یا هر جای دیگه بینشان به وجود میاد که باعث میشه از همدیگه آزرده خاطر شوند. پس کوشش شد و تلاش شد تا امی سخنا در هیچ جای گفتن شد، چرا که سبب ناراحتی بین امو افراد میشه و حتی میشه که تعصب برش گفت، باعث تعصب حتی میشه. اگر امی مسائل رعایت شد، فضا میتونه که خوبتر به پیش بره.
حرف زدن و یا گفتن در داخل یک دفتر، صحبت کردن، طرز نزاکت، رفتار یکی از ویژگی‌هایی است که میتونه بالای شخصیت فردی که در اون دفتر کار میکنه خیلی مؤثر باشه و تاثیر و صدای خود بالای همکارا و جمعی که در اونجا کار میکنن داشته باشه.
بله، خلاصه دو تا تلفنی میشه که با هم بخندیم، نه ای که با هم بخندیم. یک گپ دیگه میست که آدم وقتی گپ میزنه گپش دیگه چالش نداره، مثل کسایی که هر روز سر کار یک بانه میکنه که کار خود سر دیگه تپ کنه. خب یک روز درست شاید بچله، اما بالاخره مردم از دستش زله میشه و دیگه هنایش رنگی نخواهد داشت. محیط کاری محیطی است که همه باید حریم هم دیگه را حفظ کنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب سید عبدالکریم حسینی، و ببینیم صحبتایشان چی است و استفاده میکنیم.
الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت یکایک شما شنوندگان با کرامت برنامه کافه صبح. صحبت کردن پیامدهای بسیار مثبت و یا پیامدهای بسیار منفی داره. ما یک دفعه در بین خانه گپ میزنیم، اما یک دفعه است در بین محیط شهروندی، محیط کار که ارتباطات اجتماعی است گفتمان داریم. در محیط خانواده با ای که باید و 100% رعایت باید بکنیم، اما چون خانواده از همدیگه شناخت داره، ممکنه گاهی بعضی از گپای تند ما اوقدر سر یکدیگه بر نخوره، میفهمیم که قلب همدیگه ما چی میگذره و زود ممکنه گپا سر ما اثر منفی نگذاره. اما در محیط کار به دلیل کمبود شناخت ها نسبت به یکدیگه، گفتمان ها و گپ ها و چیدمان الفاظ میتونه نشانگر شخصیتی باشه که شاید واقعا اون شخصیت نباشیم و داریم به احتیاطی در کلام خود میکنیم و ممکنه خدایی نکرده ما را یک شخصیت بسیار بد و منفی جلوه بده. لذا میطلبه که بسیار رعایت بکنیم، بسیار دقت بکنیم. اگر دقت کرده باشین، در مقابل زبان ما دندان قرار داره و این طرف دندان ما دو لب قرار داره. لبها و دندانها دو تا مانع هستن که اجازه نتن زبان هر دقیقه دلش خواست جولان بته و بیرون بیه و حرکت بکنه. اینا دروازه های حرکت های شتاب زده زبان و برک زبان هست. این تنظیم قانون بدن ایجاب میکنه که قانون روح و تصمیم گیری خود ما را در مقابل مدیریت زبان دقت بکنیم. در محیط کار لازم است که کمتر گپ بزنیم و یا اگر گپ میزنیم، گپ ما گپ لغو و بیهوده کمتر باشه. در محیط کار صحبت کردن ما دل کسی را نباید بشکنه. نه در محیط شهروندی و در محیط کار گپ ما باعث دلگرمی مردم به زندگی بشه. گاهی گپ زدن از قیمتی‌های زیاد، گپ زدن از ناامنی‌های مملکت، گپ زدن از بعضی از پرابلم‌ها و مشکلات ممکنه دل یک رفیقم، یک همکارم، یک ارباب رجوعی کامده کارش را مرا به نظم را بلرزانه و این کار درستی نیست. امیدوارم زبان ما خیر و پر از نور و برکت باشه. خدا نگهدار.
تشکر از جناب حسینی و صحبت‌های خوبی که داشتن و همینطور سپاس از شما شنونده‌های عزیز که کافاسو به خوبی ره با هم به ثبت رساندیم با این محور موضوعی که در محیط کار چی باید گفت و چی نباید گفت. اما فردا دوشنبه سوال موضوعی ما این است در کافاسو که در فضای مجازی چی بگوییم و چی نگوییم. انشالله که با ما باشین تا بحث خوبی را اونجا هم داشته باشیم و بتونیم نکاتی را به همدیگه یادآور شویم. سپاس از همراهیتان. با من خدا.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
هم گوشتم
در مورزا بکر، تو رو خواه دیدم، تو رو یادم، دلم کفتر و تو بغل کرده بود، چه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم خواهم،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من
وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم. اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی،
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. سپاس از اینکه برای این لحظاتتان شنیدن برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امید است در مدت 25 دقیقی که در خدمتتان هستیم بحث‌های ما مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز هم می‌خواهیم با بیماری کرونا یا کووید 19 و عوارض او بپردازیم. چون که می‌دانین کرونا ویروس همچنان جوامع بشری و جهان تهدید می‌کنه، خطرش به هیچ وجه در هیچ کجای دنیا کم نشده. بلکه اگر مسائل صحی و بهداشتی، مراقبت‌های وقایوی، مقررات قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشوه، خطر مصاب و مبتلا شدن همچنان برای همه آدم‌ها وجود داره و تعدادی از افراد ممکن است که مبتلای به عوارض و مشکلات جدی و خاص بیماری کرونا و کووید 19 شوند. رعایت شرایط صحی و قرنطین، یعنی ماسک زدن، پوشاندن دهان و بینی در جاهای عمومی، جاهایی که ما با یک نفر با چند نفر نزدیک مجبور هستیم که تماس داشته باشیم، در کنار اونا قرار بگیریم، فاصله اجتماعی، اونمو فاصله 1.5 تا 2 متر باید ما رعایت بکنیم در هر کجا با هر کسی از دوستان و بستگان و همکاران خود که مجبور هستیم تماس داشته باشیم، شستن مرتب و منظم دستها با آب و صابون باید رعایت شود، محدودیت رفت و آمدنها باید رعایت شود و تعطیلی تجمعات و گرد همایی هایی که مردم به خاطر کدام مراسم و حالا چه شادی باشه و چه خدای نخواسته غم و ماتم باشه، اینا باید تعطیل شود، اینا باید نباشه و ما باید رعایت بکنیم که انشالله جان خود ما و جان انسان های دیگه در سلامت بمانند. امروز هم میخواییم مخصوصا در مورد عوارض مغزی و سیستم عصبی کرونا یا کووید 19 با دکتر معالج جناب آقای دکتر بهنام سفرپور متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی بحث و گفتگو داشته باشیم. چیزی که متاسفانه روز به روز آثار کرونا ویروس روی سیستم عصبی و مغزی آدمهای مصاب روشن‌تر میشه و مشکلات و عوارضی را به وجود میاره. راجع به این قضیه میخوایم صحبت بکنیم. امید است بحث ما را با دکتر سیف سفرپور با ما همراه باشین و همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سیف سفرپور، ممنون که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه میخوایم یک کلیات و مسائل عمومی را در مورد آثار عفونت کرونا ویروس یا کووید 19 روی مغز و سیستم عصبی برای ما بفرمایین که تا کنون چی چیزها و ابعاد ای عفونت روی مغز و اعصاب انسانهای مصاب و مبتلا شناخته شده.
اگه ابتدای اجازه بدین من عرض سلام خدمت شما. سیستم عصبی هم یکی از سیستم هایی هست که ویروس کووید 19 یا همون کرونا میتونه درگیرش بکنه.
بله.
و شواهد و مقالاتی که وجود داره، چون با توجه به اینکه عمر این ویروس تقریبا اگه اشتباه نکنم 7 ماه از عمر ویروس میگذره و واقعا خیلی خیلی بد بود، اوضاع خیلی سختی بود، مخصوصا توی اسفند و فروردین خیلی تجربه بدی هممون داشتیم. با توجه به مطالبی که گفتم در واقع تا حالا چاپ شده و منتشر شده، ویروس کرونا میتونه هم به طور مستقیم وارد سیستم عصبی بشه و هم اثرات غیر مستقیم روی سیستم عصبی بذاره.
بله.
یکی از شواهدی که میتونیم برای این ورود مستقیم ویروس ذکر بکنیم، میبینیم که مبتلایان به ویروس کرونا خیلی هاشون دچار اختلالات بویایی یا چشایی هستن.
بله.
خب یکی از راه‌هایی که ذکر شده برای ورود ویروس، اپیتلیوم در واقع مخاطی بینی هست که وارد بلبه بویایی میشه و به دنبال اون سیستم عصبی مرکزی دچار درگیری میشه، یا اینکه با توجه به ویروس وارد ریه میشه و آلوئول‌ها و در واقع بافت ریه رو اونها رو درگیر میکنه، اپیتلیوم عروق رو هم آسیب میرسونه و وارد گردش خون سیستمیک میشه و از طریق گردش خون سیستمیک هم میتونه به سیستم عصبی مرکزی تهاجم پیدا کنه.
بله.
روش غیر مستقیم که ویروس میتونه اثرگذار باشه، با توجه به یه سری فاکتورهای ایمنی رو فعال میکنه مثل اینترلوکین ها و اینها باعث میشن تو سیستم عصبی مرکزی هم افزایش سطح این اینترلوکین ها رو داشته باشیم که اون هم میتونه واکنش های ایمونولوژیک متعاقب در واقع درگیری ویروس کرونا رو توی سیستم عصبی، مخصوصا سیستم عصبی مرکزی ما داشته باشیم. البته شواهدش باز دیده شده که توی TFF یا مایع مغزی نخاعی بیمارانی که مبتلا به کووید بودن چندین ریپورت و چندین گزارش بوده که ویروس رو از نمونه TFF تونستن جدا کنن و این نشون میده که خود ویروس میتونسته تهاجم مستقیم به سیستم عصبی مرکزی داشته باشه.
بله. پس تهاجم و دسترسی ویروس کرونا به مغز یا سیستم اعصاب یا مستقیم است از طریق مثلا عصب بویایی و عروق خونی، یا غیر مستقیم از طریق فعالسازی سیستم ایمنی و فاکتورهای دفاعی بدن. خب دکتر صاحب، این مشخص شده که ویروس کرونا عصب یا حس بویایی و چشایی را چه قسمی آسیب زده و از کار میندازه؟ البته خب میدانیم این موقت و گذراست، اما میخواییم اینمی پروسه، امی روند آسیب زدنی به حس بویایی و چشایی چگونه است؟ این مشخص شده ناگهانیست، یعنی به تدریج از قراقرایی پیش میه؟
همونطور که همه میدونن ویروس کرونا شایع‌ترین علائمش تب، سرفه خشک و تنگی نفس، درد عضلانی هست. خب مطالعات مختلف و توی شواهدی که ما توی بیماران خودمون داشتیم دیدیم که بعضی از بیماران گزارش هایی داشتن که حس بویاییشون کاهش پیدا کرده. امکان داره کاهش حس بویایی در شروع بیماری تظاهر پیدا بکنه، یا اینکه در دوره‌ای که بیمار مبتلا به ویروس کرونا میشه در اون دوره در واقع خودش رو نشون بده.
بله.
البته دیده شده که اونهایی که دچار کاهش حس بویایی و کاهش حس چشایی میشن، امکانی که از جهت پیش آگهی که از جهت بهبودی میشه برآورد کرد، دیده شده که اونهایی که حس بویایی و چشاییشون کاهش پیدا کرده، پیش آگهی بهتری داشتن و سریعتر بهتر شدن و نیاز به ونتیلاتور و اینکه برن ICU و مراقبت‌های در واقع اون شکلی بگیرن و پیش آگهی بدی داشته باشن کمتر بوده تو کسایی که حس بویاییشون مختل شده. البته وقتی که وارد سیستم عصبی مرکزی میشه و شما یه اتفاقی مثل سکته مغزی همزمان رخ میده یه بیماری که مبتلا به کرونا هست، قطعاً چون باعث عوارض مغز اعصاب شده و عوارض نورولوژیک ایجاد کرده، پیش آگهی بدتر.
بله دکتر صاحب، در خبرها و بعضی گزارشات مطرح میشه که اینمی حسی بویایی و چشایی که دچار مشکل شده ممکن است تا مدت‌های زیادی ای دیگه خوب نشوه، ادامه داشته باشه. این واقعا این درست است؟ یا مثلا میگن ممکنه حس چشایی تغییر بکنه، شما یک چیز با یک مزه را به شکل دیگی شما حس بکنین؟ آیا این خبرها و گزارش‌ها واقعیت داره؟
ما خودمون توی مرکزی که هستیم، چون یه مرکز ارجایی بیماران کرونا، از همون اول اسفند که در واقع شیوع کرونا کشورمون داشتیم و تعداد زیادی در واقع بیمار توی مرکز دانشگاهی ما بستری شد، بیمارانی که ما فالو کردیم به مدت تقریبا 4 تا 6 هفته پیگیری شدن، اینها اکثرا بویاییشون برگشت پیدا کرده بود، یعنی بعد از اینکه دوره بیماری رو پشت سر گذرانده بودن، اثر در واقع اون حس بویایی و حس چشاییشون که اختلال داشت برگشته بود.
بله.
این بازی نویده بخش برای بیماران که نگران نباشن، نتیجه از این که مشکل بویایی و چشاییشون احتمالاً برمیگرده، امکان داره یک کمی زمان لازم باشه برای اینکه این برگشت صورت بگیره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و می توانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفلانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می دهد که 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند، 89% مبتلا به کووید 19 شده اند، اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع، ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلول های ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایژک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول ها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات و ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. سندروم زجر تنفسی حاد نوعی بیماری است که در آن ریه از مایع پر می شود. التهاب باعث هجوم سیلی از سلولهای ایمنی می شود تا عفونت را هدف قرار دهند. آنها معمولاً بخش مبتلا شده را جدا می کنند، اما گاهی بدن واکنش متفاوتی نشان می دهد و به این ترتیب سلولهای ایمنی هرچه بر سر راهشان قرار می گیرد را می کشند، حتی سلولهای سالم. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت‌های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. از آنجایی که فعلا واکسنی برای این ویروس وجود ندارد، بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای بهنام سفرپور متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی در مورد آثار و عوارض عفونت کرونا یا کووید 19 روی مغز و سیستم اعصاب انسانهای بیمار توضیحات خوبی ارائه کردند. گفتند که به هر حال سیستم عصبی و مغزی مستقیم و غیر مستقیم ممکن است که به خاطر ویروس کرونا دچار اختلال و مشکل شود. توضیحات خوبی ارائه کردند و همینطور اشاره داشتند که در مصاب شدن به سیستم عصبی شایع‌ترینش امی اختلال در حس بویایی و چشایی است که به تدریج میتونه ایجاد شوه، البته گذراست و دوباره طی 4 تا 6 هفته بستگی به آدمهای مختلف داره و شرایط جسمیشان، این دوباره برمیگرده بهتر میشه. توضیحات ارزشمند راجع به آثار و عواقب داده شد. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی از موضوعات بسیار مهم و پر سر و صدا در ارتباط با آثار و عوارض مغزی و عصبی کرونا و کووید 19 مسئله وقوع سکته های مغزی بود که گفته شد که عفونت کرونا میتونه باعث حملات مغزی و سکته های مغزی شود و موارد متعددی هم گزارش شد.
اینالی سکته به خاطر عفونت کرونا واقعا شما با توجه به تحقیقاتی که در 4-5 ماه در مراکز بزرگ علمی و دانشگاهی و بیمارستانی انجام دادین، این چقدر واقعیت داره؟ به خاطر کرونا ویروس واقعا سکته های مغزی واقع شده؟ این آمار و ارقام افزایش پیدا کرده؟ وضعیت چطور است؟
خب با توجه به که کرونا در افراد مسن بیشتر رخ میده و همچنین افرادی که بیماری زمینه ای داشته باشن مثل دیابت، مثل فشار خون، بیماری های قلبی عروقی، قطعا این فاکتورهایی که من ذکر کردم فاکتورهای خطر برای سکته های مغزی هستن.
بله.
پس امکانی که یک فردی که مبتلا به کرونا بشه و همزمان دچار سکته مغزی بشه، حالا سکته ایسکمیک یا سکته خون ریزدهنده مغزی بشه، امکانش کمی بیشتر هست. اما نه به اون، در واقع اون مقالاتی که اول اومد خیلی پر سر صدا بود که خیلی تعداد سکته های مغزی افزایش پیدا کرده، اما مطالعه‌ای که ما توی مرکز خودمون داشتیم خیلی تعداد میزان سکته های مغزی نسبت به ماهای سالهای قبل همزمان و ماه قبل‌تر که کرونا در واقع شیوع پیدا نکرده بود ما افزایشی نداشتیم. فقط اونهایی که مبتلا به کرونا میشن امکانی که سکته های ایسکمیک بزرگتر و عروق بزرگتر درگیر بشن بیشتره و همزمانی این دوتا یک کمی در واقع پیشاگهی رو بد میکنه.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات شایع در مورد بیماری های سیستم عصبی و مغزی پرخطر برای عفونت های مثل کرونا ویروسه. به این معنا که بعضیا از قبل یک مریضی دارن که به خاطر او مریضی خود دواهای خاص و مخصوصی را مصرف میکنن. او دواها سیستم ایمنی را مورد حمله قرار میتن که تضعیف شوه تا آثار و علائم او مریضی کم شوه. اینال ویروس کرونا که شایع شده، این مریضی های قبلی پرخطر میتونه خطر مشکلات و همینطور دواهایی که به خاطر او مریضی اونا مصرف میکنن خطر مشکل کرونا را زیادتر و زیادتر بکنه. در این قسمت شما چی نظری دارین؟
اگه بیمارانی که دچار ناتوانی شده باشن، یعنی بیمار سکته مغزی کرده و الان ناتوانه، روی تخت دراز کشیده و توانایی حرکتی نداره، خب این افراد اگه همزمان اختلال بل هم داشته باشن دچار عفونت‌های ریوی بیشتری میشن و حالا امکانی که مبتلا به کرونا هم بشن چیه؟ بیشتر هست.
بله.
افرادی که بیماری‌های نورولوژیک، بیماری‌های مغز اعصاب دارن و سنشون بالا هست، بیماری های زمینی مثل دیابت، فشار خون، بیماری های قلبی همزمان با بیماری مغز و اعصاب داشته باشن، اینها امکانی که در واقع تو گروه پرخطر جا میگیرن.
بله.
و اگه بیماری داروی خاصی داره استفاده میکنه، بیمار مشکل مغز و اعصاب داره و داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی در حال استفاده هست، اینها هم جزو گروه های پرخطر هستن و حتما باید احتیاطات بیشتری رو انجام بدن از جهت اینکه دچار این ویروس نشن، به خاطر اینکه سیستم ایمنیشون از قبل ضعیف بوده و این ویروس وقتی وارد بدن بشه امکان داره که واکنش شدیدتری رو هم نشون بده.
درست. خب اینجا دکتر صاحب به طور کلی بازی سوال مطرح میشه که پس در شرایط خطر کرونا و عوارض و خطری که بعضی دواها و داروهای خاص ضعیف کننده سیستم دفاعی بدن دارن، بیماران در ارتباط با مصرف دواهای قبلی خود که برای یک مریضی خاص مغز خود و سیستم عصبی خود مصرف میکردن، مثل کورتیکواستروئیدها یا کورتون ها یا دیگر دواهای خاص سرکوب کننده سیستم ایمنی، اینا در مجموع چیکار باید بکنن؟
یه توصیه کلی به همه بیماران اینه که به هیچ وجه داروهاشون رو قطع نکنن، حتی داروهای سایتوتوکسیک مثل آزاتیوپرین یا همین ریتوکسیماب، دارو به هیچ وجه با نظر شخصی خودشون قطع نکنن. در واقع من توی همین مدت چند ماهی که بیمارانی داشتم که یه کرونا بشیم و سرخود این تصویر اینه که داروها رو حتما استفاده بکنی شعله ور بشه اون بیماری زمینه‌ای که دارن و اون شعله ور بشه و لازمه که حتما تحت نظر پزشک معالج باشن از جهت تصمیمات درمانی.
بله.
با توجه به اینکه هر دارو اقدام خاص مخصوص به خودشو داره، مثلا که در واقع تصمیم گیرنده پزشک معالج باشه تا خود بیمار از جهت تنظیم دوز داروها، امکان داره نیاز به کاهش مقدار دارو باشه، امکان داره فاصله زمانی که دارو، بعضی از داروها به فاصله زمانی مشخصی داده میشن، امکان داره نیاز باشه فاصله زمانی طولانی تر بشه، اونها رو همه رو پزشک معالج تصمیم میگیره.
بله تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب، انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیری توصیه ها. دکتر صاحب، یکی از سوالات کلی که زیاد در شرایط کرونایی پرسیده میشه راجع به سردرد هاست، میدانیم که سردرد جز بیماری‌های شایع بشر و ما انسان‌ها و آدم‌هاست. افراد اغلب تجربه سردرد داشتن، اما حالا در شرایط کرونایی و ترس و تشویشی که به خاطر کرونا وجود داره، ما کسایی داریم که مثلا سردرد یک طرفه دارن، گاهی شدید میشه، گاهی کم میشه، از بین میره. یک دوای تسکینی که میخوره موقتا کم میشه و رفع میشه. میپرسن که این سردردها را در روزها و ماهای قبلم داشتن، هر هفته هر ماهی چند دفعه تکرار میشده. اینا ل شک به کرونا میکنن با این سردرد خود و استرس دارن که این نکنه به خاطر کرونا باشه. اگه لطف کنین در این ارتباط یک توضیح کلی و مختصر بتین که اصلا این سردردها میتونه مربوط به کرونا باشه یا نه.
به نظر میاد که سردرد مبنی سردرد فشاری باشه. یه نوع سردردی هست که به خاطر انقباضات ماهیچه های و عضلات در واقع روی سر ایجاد میشه و اینها معمولا ما بهشون میگیم که خیلی چیز مهمی نیست.
بله.
و از این جهت که در واقع بهشون گفته بشه که چیز مهمی نیست، در واقع اتفاق خاصی قرار نیست بیفته، چون بعضی ها وقتی یه سردرد مختصر هم میگیرن فکر میکنن که توی مغز اتفاقات خاصی. نه، معمولا اینها با یه سری داروهایی هستن که داروهای ضد افسردگی سحلقی هستن، میشه اینا رو کنترل کرد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، سوالات زیاد است، باز هم سعی داریم انشاءالله در جلسه بعد خدمتتان باشیم. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان از اونا تشکر و سپاس داریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، یک روز دیگر، یک برنامه دیگر و یک محفل دیگر با شما علاقمندان و کتاب در برنامه انیس تنهایی. امروز هم می‌خواهیم همراه با شما دفتر اندیشه را ورق بزنیم و با این برنامه سفر کنیم به دنیای شگفت‌انگیز کتاب. امیدوار هستیم که لذت ببرید و استفاده کنید. کتابی را که امروز می‌خواهیم به شما دوستان خوبمان معرفی کنیم جادوی اخلاق خوب نام دارد. این کتاب را هادی گودرزی نوشته و در انتشارات آذرفر نیز به چاپ رسیده است. کتاب جادوی اخلاق خوب با مفهوم اخلاق حرفه‌ای، اهمیت و ابعاد گوناگون آن و نیاز جوامع امروز به اخلاق می‌پردازد. همچنین در آن به ویژگی‌های افراد دارای اخلاق حرفه‌ای مانند احساس مسئولیت، صادق بودن، احترام و تکریم دیگران، رعایت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، عدالت و انصاف، همدردی با دیگران و وفاداری اشاره شده است. در بخشی از کتاب جادوی اخلاق خوب می‌خوانیم: والاترین ارزش‌های انسان جوهره صداقت اوست. انسان‌ها ذاتاً نمی‌توانند بدکردار، بد اخلاق و بدخوی باشند. آنچه که باعث بروز این حالات در انسان می شود، ناملایمات زندگی و سختی هایی است که تأثیرات بسیار زیادی دارد. خداوند ذاتاً انسان را از سرشت و جوهره نیکو خلق کرده و ما ایمان داریم که انسان اشرف مخلوقات است. خوشبختی و داشتن عملکرد عالی هنگامی به سراغ شما می آید که تصمیم بگیرید هماهنگ با طبیعت انسانی خود که خواست پروردگار است حرکت کنید و شکرگزار باشید. همراهتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در این بخش صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای فرزام شیرزادی را می‌شنویم که عطربویی از کتاب و کتابخانی دارد.
سلام و درود و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم در هر جایی که هستید تندرست و سلامت باشید، خودتون و عزیزانتون. در فرصت کوتاهی که امروز دارم میخوام درباره روایت نکات جزئی و ریز اما اهمیت دار در داستان نویسی بگم، و اینکه اگه این موارد رو موقع نوشتن داستان یا به ویژه رمان رعایت نکنیم تا چه اندازه به اثری که نوشتیم لطمه میخوره و حتی امکان داره که بسیار نزول پیدا کنه. در موقع نوشتن داستانهایی که مربوط به مثلا صده ها یا دهه های گذشته است، حتما باید به زبان مردم اون مقطع زمانی صحبت کنیم. مثلا اگه قراره داستانی بنویسیم درباره 400 سال پیش ایران یا 150 سال پیش ایران، دیالوگ ها یا گفتگوهایی که در داستان وجود داره حتما باید مربوط به زبان محاوره‌ای اون دوره باشه. نکته با اهمیت دیگه درباره داستان نوشتن اینه که حقایق و وقایع داستانی رو با ظرافت تمام در داستان به هم در واقع بیاموزیم. در ضمن از لفاظی و فضل فروشی بپرهیزیم. دور نوشتن قصه ها، داستان ها یا رمان هایی که دو یا سه شخصیت دور میزی میشینن و ساعت ها با هم بحث های شبه فلسفی حالا میکنن گذشته، این از حوصله مخاطب خارجه. اون بحث ها جاش توی داستان دیگه امروز نیست، به ویژه امروزی که فرصت انقدر کوتاهه که کسی حوصله داستان ملال‌آور بدون کشش و خواندن داستان غیر موجز رو نداره. داستان باید برای شما از هر چیزی دیگه‌ای مهمتر باشه و تمام اون عناصری رو که میخواید بهش بپردازید تو در اختیار بگیرید و به بهترین نحو داستان رو تراش بدید، طوری بنویسید که مخاطب از خوندن اون لذت ببره. برخی از نویسنده‌ها نمیتونن در داستان خودشون سخنرانی نکنند که این خوب نیست. این رو بدونید که نویسنده رمان تاریخی ممکنه مصرانه سعی کنه همه آنچه رو میدونه، همه معلومات خودش رو درباره قرن اول به رخ دیگران بکشه، چه این معلومات ربطی به داستان داشته باشه چه نداشته باشه. اما رمان پا پایان نامه فوق لیسانس نیست و همین دلیل لزومی نداره اون رو پر از اطلاعات فاضل معابانه کنیم. نکته مهم دیگه در ابتدای داستان نوشتن این که لازم نیست راجع به هر چیز همه چیز رو ما بدونیم، بلکه فقط کافیه که این طور وانمود کنید که ممکنه خیلی چیزا رو در موردش بدونید، ولی قرار نیست همه اون چیزایی رو که میدونید یا قراره بدونید یا دربارش پژوهش کردید رو توی داستان یا رمان بیارید، که این اساس حوصله مخاطب و خواننده کتاب قطعا خارجه. نوع طرح و اشخاص داستانتون رو مطابق با معلوماتتون انتخاب کنید و از رفتن به طرف چیزهایی که نمیدونید کاملا بپرهیزید. و نکته آخر این که عمق حقیقت و باورپذیری داستان اهمیت ویژه‌ای داره. مطمئنن حقایقی وجود دارن که بسیار عمیق‌تر از واقعیت صرف هستن. رفتار و گفتار شخصیت‌ها باید واقعی باشن. به همین جهت هم شما باید ضمن تحقیق به صحبت‌های مردم هم دقیقاً گوش کنید و نحوه و لحن صحبت کردن اونها رو به خاطر بسپارید. ممکنه شما نتونید مستقیماً در اطراف زندگی و رفتار یک فرمانده در واقع مثلا سفینه فضایی تحقیق کنید، اما مسلماً تحقیق درباره یک زندگی خلبان هواپیما یا ناخدای یک مثلا یک یدکش به کارتون میاد. پس از این مراحلی که متوجه تفاوت شخصیت‌های واقعی و باورپذیر و شخصیت‌های خیالی و کمتر باورپذیر پی خواهید بود. تو برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی همه شما عزیزان رو خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم همچنین از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در روزهای گذشته خدمتتان کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
صبح خاموش بود بر سواحل نیل، یا در بالکن یا در بیابان، صبح خاموش بود. جز حافظی در هم شکسته، هیچ کس نمی دانست که صبح زمانی سخن گفته. در درون آتشی شعله می کشد. شعرهای مزخرف و گیسوان طلایی مارگریت و چشمان خاکستری ورده و شبح زینب که از کلیسا بیرون می آید. سایه های رنگ پریده که در کله پوک سرگردانند. خنده های مصطفی از مرگ امید خبر می دهد و عثمان فریاد می کشد و هشدار می دهد. با مبل ها و دیوار ها و ستاره ها و تاریکی سخن گفتم. به اتاق دربستم گفتم چه اشتباه بزرگی کردم که به خانه برگشتم. ها چی میگی؟ ها؟ ای به چشم، از این پناهگاه شلوغ به عواطف کودکانه دیر هنگام روی میارم. هیچ سرگرمی نداری جز این که بر قله اهرام برقصی، یا از بلندترین پل به ته نیل شیرجه بروی، یا برهنه به هتل هیلتون هجوم ببری. یقین پیدا کرده ای که روم را نرون به آتش نکشید، بلکه آرزوهای ناکام آن را شعله ور ساخت. الو،
سلام.
بله شما؟ توی ورده؟
سالی یه بارم به دیدنم نمیای؟
نه نه، ولی اگه به چیزی نیاز داشتی من در خدمتم.
نیاز؟ من از زبان قلبم با تو حرف میزنم.
قلب؟ قلب فقط یه تلمبه. شدیدی که داری، به علم را نفرین میکنی که چرا به انسانهایی مثل تو هجوم آورده و درد خودت را با تسلیم شدن به جنون سرعت کاهش میده.
لعنتی، چرا این چوری رانندگی میکنی؟ مواظب باش، با تو هستم اگه کری دیوونه، میخوای به کشتنمون بدی؟
و تو از این ناراحتی که اتومبیل چرا از این سری درد میرود؟
نگه دار، گفتم نگه دار، بهت میگم لعنتی نگه دار. من پیاده میشم، حالا به هر جهنمی که میخوای برو.
و هر روز در جایی، شب تا صبح بیداری و خواب به وقت طلوع آفتاب، توی ماشین یا بر ساحل نیل تا زور.
بالاخره پیدات شد. این چند روز کجا بودی؟
همه جا.
تو یه سره چی میگذره؟ تو حالت ناجوره.
میخوام بمب اتم منفجر کنم، اگه نشد مرتکب قتل بشم و اگه نشود خودکشی میکنم.
بگو ببینم چی کار میخوای بکنی؟
وقتش رسیده کاری کنم که تو زندگی نکردم.
چی؟
که هیچ کاری نکنم.
شک ندارم که شوخی میکنی.
هیچ وقت مثل امروز جدی نبودم.
نمیخوای با پزشک خودت مشورت بکنی؟
با هیچ کس درباره چیزی که از اون سر در نمیاره مشورت نمیکنم. ببینم تو فقط وکالت میکنی؟
آره، ولی از اندیشیدنم دست بر نمیدارم
که بازم به صورت خطری در بیای که امنیتو تهدید کنه.
این افتخاریه که هنوز نمیتونم مدعی اون بشم.
پس تو فکرش هستی؟
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
آفرین، نام توست زیباترین، به نام خداوند بخشاینده و مهربان، دوستدار کودکان نازنین جهان. با تمام طفلای خندرو، با تمام کودکان شاداب و سرحال میهن اسلامی افغانستان میگیم سلام سلام، یک به یک شروع شده شاپرک. سلام قندولکا، نازنینا. خوشی و آرامش شما قندولکا آرزوی ماست. خدا کنه لحظه لحظه زندگیتان پر باشه از مهر و محبت. پانزده دقیقه با شما هستیم. میفهمیم که مدتش خیلی زیاد نیست، ولی بر ما مهم است که 15 دقیقه با شما خوش تیر شود. از این که با ما هستیم خوشحالیم. دوسته قندم، برنامه شپرگ از شماست، پس با پیامکتان ما را خوش بسازین. 3-3-0-8-2-2-6 شماره پیامگیر ما در ایران است و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. خوبتان به نام رامین جان پیامکی رسیده که نوشته کده: خاله جان سلام، روزتان بخیر. ما چون قصه بسیار دوست دارم، بخاطر همی پدر جانیم یک کود کتاب قصه برم خریده. بچی خالیم چند روز است که اصرار داره کتابای قصه خوده برش بتم تا بخونه. ما چی کنم؟ برش بتم یعنی؟ چون نمیخواییم کتابای خود از دست بتم. رامین 11 ساله است، شهر مزار شریف. جان خاله رامین جان، ای که کتاب قصه زیاد داری خب بسیار خوب است، ولی بهتر همیست که هر کتاب قصه ای که خواندی ره با بچه های دیگه یا گفته خودت با امو بچه خالید با صورت امانت بتی تا اونام بخونه، تا هم چیزی با معلوماتش زیاد شوه و هم مصروف شوه. البته به هر کی که کتاب میتی تأکید کن که امانت پیشت باشه و در نگهداریش دقت کن. اگه ای کار کدی یک کار خوب انجام دادی رامین جان. و این هم بگویم، طفله نازی که کتاب از دوستایتان یا از قومیتان امانت میگیرین تا بخونین، در نگهداری امانت بسیار دقت کنین تا کتاب صحیح و سالم به صاحبش برگردنین. که گپ از قصه شد، با سراغ خاله جان قصه گو میریم تا فهمیده شده قصه امروز چی هست. دوستای نازنین، قنده خاله سلام، خوب و خوش هستین؟ آماده شنیدن قصه امروز ما هستین؟ بسیار خوب، ما ماتلتان نمی کنم. یکی بود یکی نبود، در یک روز آفتابی قشنگ، در یک جنگل زیبا و سرسبز، خورشید خانم مشغول تابیدن به گلهای رنگارنگ و زیبا بود. گلها تازه از خواب بیدار شده بودند و چشم به زنبور طلایی دوخته بودند که بالای سرشان داشت پرواز میکرد. زنبور دمیان گلها میچرخید و با خوشحالی میگفت:
سلام سلام گلای زیبای میرمان، من دوست شماستم، من زنبور هستم، زنبور طلایی، دوست همه موجودات خوب، دوست همه موجودات میرمان، سلام سلام بکلگی.
گلها هم با شادی به زنبور طلایی سلام میکردن. همه چیز در صبح خیلی خوب شروع شده بود، اما ناگهان زنبور طلایی متوجه چیز عجیبه شد. اولش کمکی ترسید و خواست بگریزه، اما دید که ترسیدن و گریختن از چیزی که نمیشناسه بدترین کار است که میتونه بکنه. و به همین خاطر پیشتر رفت. وقتی که به او چیز عجیب رسید، با صدای بلند شروع به خندیدن کرد.
ترسیدم، فکر میکردم که تو موجود خطرناکی هستی. شنیدم بودم که